ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به 1,390,000 تن رسید. حسن روحانی از احضار وزیر ارتباطات به دادسرا انتقاد کرد. وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از 1,000,000 خانه خالی خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,390,000 تن رسیده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 58,000 نفر نزدیک شد. 6,600 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده. به گفته خانم لاری، هم اکنون 18 شهر در وضعیت نارنجی و 150 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. آمار ارائه شده رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی مورد تایید نهادهای داخلی و بین المللی نیست. حسن روحانی از احضار محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقاد کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به پرونده قضایی آقای جهرمی گفت او شخصا دستور افزایش پهنای باند اینترنت را داده است. وزیر ارتباطات هفته گذشته به دلیل آنچه خودداری از اجرای اوامر قضایی درباره فیلتر کردن اینستاگرام و کاهش پهنای باند خوانده شده به دادسرا احضار و با قرار التزام آزاد شد. حسن روحانی در سخنرانیش روز چهارشنبه گفت اگر قرار است برای مبارزه با فساد کسی را احضار کنند، او باید احضار شود، نه وزیر ارتباطات. پیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی به پیام رسانهای بین المللی دسترسی دارد. بیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی به پیام رسانهای بین المللی دسترسی دارند و از آنها برای بیان نظرات خود استفاده می کنند. معاون وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از 1,150,000 خانه خالی از سکنه خبر داد. به گفته محمود محمودزاده، خانه های خالی در وبسایت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. بر اساس قانونی که در آذر ماه سال 99 به تصویب رسید، در صورتی که خانه بیش از 4 ماه خالی باشد، به ازای هر ماه در سال اول 6 برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. این نوع مالیات درباره تمامی واحدهای مسکونی خالی از سکنه اجرا می شود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندانش را ندارد. علی و کیانا، فرزندان نرگس محمدی که سالهاست در فرانسه اقامت دارند، در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر کرده پرسیدند که چرا از دیدار با مادرشان محرومند و او را ممنوع الخروج کردند. نرگس محمدی در گفتگویی با همکارم فرشته قاضی میگوید در سال 1390 ماموران وزارت اطلاعات به او گفته بودند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شود. این گفتگو رو با هم بشنویم.
من 17 مهر آزاد شدم و به فاصله 10 روز اقدام کردم برای رفع ممنوع خروجی و به دادستانی تهران آقای القاسی مهر مراجعه کردم، اظهار بی اطلاعی کردم، به سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری مراجعه کردم، حتی شماره تلفن از من گرفتن که بهم اطلاع بدن. نهایتا اینکه برای گرفتن پاسپورت به پلیس اضافه 10 رفتم و بعد به گذرنامه در واقع فرا خونده شدم. رفتم اونجا با افسر اطلاعات صحبت کردم که گفتن که بعد از یک ساعت صحبت گفتن، یک ساعت و نیم دو ساعت صحبت گفتن که من ممنوع الخروج هستم و ابلاغ ممنوع الخروجی هم در واقع اطلاعش از طریق نهاد ریاست جمهوری توی گذرنامه اصلی یعنی ستارخان باید بهم انجام بشه. بنابراین فردا هم اونجا رفتن و اون اعلام کردن که من بر اساس دستور قضایی ممنوع الخروج هستم. نامه ای از آقای سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاسی مهر به تاریخ 12/7/99 یعنی 5 روز پیش از آزادی من و نامه دیگری به امضای آقای منتظری یعنی دادستان کل کشور در تاریخ 19/7 به گذرنامه ارسال شده و بر اساس این سه نامه از سه مرجع قضایی بنده ممنوع الخروج هستم. پاسپورت هم بهم ندادن و متاسفانه نمیتونم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج بشم.
به چه دلیلی هست؟ آیا هیچ توضیحی به شما دادن؟
ببینید، نه نه تنها ابلاغی به من نشد ممنوع الخروجی و من طی این دو ماه و نیم که پیگیری میکردم حتی به من پاسخ مشخص نمیدادن. مثلا دادستان تهران با اینکه 12/7 این نامه رو خودشون امضا کردن، اما دو ماه بعدش به من میگفتن که من اطلاعی ندارم، یا سرپرست دادسرا همینطور، یا جاهایی که مراجعه میکردم میگفتن ما اطلاع نداریم، در حالی که ماها پیش این نامه رو نوشته بودن، امضا کرده بودن. بنابراین من از اونجایی که این نامه به من ابلاغ نشده بود ممنوع الخروجی و از اونجایی که من حکمم تموم شده در تاریخ 17 مهر و من محکومیت جدیدی ندارم، به من ابلاغ نشده جایی، به من چیزی نگفتن، بنابراین وکلای من معتقد هستن که این ممنوع الخروجی در واقع اساسا غیر قانونیه و محمل قانونی نداره. از اونجایی که من از اردیبهشت سال 88 ممنوع الخروج شدم و بعد از اون حتی پاسپورت هم ندارم، از همون زمان در واقع برای ممنوع الخروجی من اراده قضایی نه، بلکه اراده مافوق اون، اراده نهادهای امنیتی وجود داشته، چه در رابطه با اخراج من از محل کارم، نهادهای امنیتی این کار رو کردن، چه در رابطه با ممنوع الخروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده. اون چیزی که مشهوده اینه که متاسفانه قوه قضایی ایران و نهادهای قضایی در چنبره قدرت نیروهای امنیتی گرفتار شدن و گویی این که خودشون رفتار غیر قانونی دارن و بارها مشاهد این بودیم، اما در چنین مواردی حتی نمیتونن رأی مستقل داشته باشن و اون چیزی که نهادهای امنیتی ازشون میخواد و بهشون دیکته میکنه اعمال میکنن. بنابراین این رفتار قوه قضاییه اساسا غیر قانونی هست، محمل قانونی نداره و میبایستی که مورد پیگیری قرار بگیره.
خانم محمدی اگر اشتباه نکنم چند سال پیش وقتی دوباره شما رو بازجویی میکردن یا احضار کرده بودن، خود نهادهای امنیتی به شما فشار می آوردن و به شما میگفتن چرا از ایران نمیرید؟
بله، من آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من میخواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید، بلکه از کوههای کردستان باید برید. که حتی بهمن ماه که همسرم تقی رحمانی از ایران رفتن، بعد از اون فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی موندید و باید از ایران برید، که زمستون بود. من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راه‌های خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید، از جاده میتونید، از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم. من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی که اونها اینگونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
خانم محمدی، درباره اخراج از محل کار که اشاره کردید، ممکن هست بفرمایید که اون به چه شکلی صورت گرفت و چه زمانی بود؟
بله، بعد از وقایع خرداد سال 88 من بارها به وزارت اطلاعات احضار شدم و تهدید بازداشت شدم. حتی سربازجی من گفت فکر نکن که چون دو تا بچه کوچیک دو قلو هستی تو رو نمیگیریم، ما رو با تو رو با دو تا بچه کوچولو میبریم توی سلول انفرادی و بازجویی میکنیم. و بعد به من گفتن که تو رو از محل کار اخراج میکنیم. من استخدام بودم، یعنی من حکم کارگزینی داشتم و سابقه طولانی توی پروژه‌هایی هم کار کرده بودم و فکر نمیکردم واقعا این عملی بشه، چون به هر حال قانون کاری وجود داره. ولی ناباورانه دیدم که فقط با سه خط نامه که روی میز من گذاشته شد، آقای مدیر عامل گفتن من مخالف اخراج شما بودم. حتی گفتم که من به این آقایون گفتم که مخالف هستم، اما اونها اعلام کردن که این قانون از بالا اومده و شما نمیتونید مخالفت بکنید. بنابراین من با این نامه سه خطی اخراج شدم و محروم از کار شدم.
بله، گفتگوی همکارم فرشته غازی رو میشنیدید با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، که پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندانش را ندارد. در ادامه گزارش دیگری داریم درباره زندانیان و محصوران ایرانی. مهتاب وحیدی راد این برنامه رو ارائه و اجرا میکنه. ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. اهل اردبیل است و همکنون در زندان این شهر محبوس، فعال مدنی که یک ماه دیگر 29 ساله می شود، پشت میله های زندان. یوسف کاری تحصیلاتش دیپلم است و شغلش نصب پله و نرده های ساختمانی. علاقمند به ادبیات و فلسفه و تاریخ است و اهل ورزش. او هیچ فعالیتی که مخل امنیت ملی باشد انجام نداده، اما در پرونده ای با ابعاد امنیتی به تحمل زندان محکوم شده است. این فعال مدنی نخستین بار در سال 97 بازداشت شد. بازداشتی دو روزه در پی شرکت در تجمعی در قلعه بابک. تجمعی که کاملا مسالمت آمیز بود، اما شماری از شرکت کنندگان در آن بازداشت شدند. بازداشت بعدی یوسف کاری یک سال بعد بود، اما این بار آزادی در کار نبود. مأمورین وزارت اطلاعات 12 شهریور سال 98 او را در میدان شریعتی اردبیل بازداشت کردند. 6 ماه بازجویی های تحت فشار در بازداشتگاه بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های طولانی بازداشت تجربهش کرد. پس از 6 ماه بازجویی های نفسگیر او به زندان اردبیل انتقال یافت و برایش وثیقه ای 50 میلیون تومانی تعیین شد. اما زمانی که خانواده آن را تأمین کردند، دادگاه میزان وثیقه را به 300 میلیون تومان افزایش داد تا این فعال مدنی همچنان در حبس بماند. یوسف کاری به فعالیت تبلیغی علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی متهم شد، از طریق عضویت در یک گروه محلی و شرکت در جلسات آن، اتهام‌هایی که او آنها را رد کرد. با این حال حکم 6 سال زندان مجازاتی بود که توسط وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، برای این فعال مدنی تعیین شد. و در حالی که او همچنان پشت میله ها بود، برایش دادگاه تجدید نظر هم تشکیل شد و حکم 6 سال زندان او به 2 سال زندان کاهش یافت. و این طور بود که بازداشت موقت یوسف کاری به اجرای حکم زندان او پیوند خورد، تا او همچنان در حبس بماند و روزها و شبهای محکومیت خود را بگذراند.
ادامه خبرها. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هشدار اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران را جنگ روانی خواند. روز گذشته رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت که کشورش برنامه‌های جدیدی برای حمله به ایران در سال جاری تدارک دیده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ گفت مردم ایران و منطقه با ادبیاتی که مقامات اسرائیلی به کار میبرند آشنایی دارند و اسرائیل به گفته او عملا نه برنامه‌ای دارد، نه توانایی و نه از عهده این کار برمی آید. با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز به کار او، رهبران اسرائیل بارها مخالفت خود با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای را اعلام کردند. اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز در آستانه ورود جنرال کنف مکنزی، فرمانده سنت کام، ستاد مرکزی ارتش آمریکا، به اسرائیل بیان شده است. و روز چهارشنبه دومای روسیه طرح تمدید 5 ساله پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت نو میان مسکو و واشنگتن را تصویب کرد. این پیمان تسلیحاتی تنها تفاهم باقی مانده میان روسیه و آمریکا برای کنترل سلاح‌های اتمی است که قرار بود هفته آینده به پایان برسد. تصمیم برای تمدید این پیمان استراتژیک یک روز پس از گفتگوی جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه اعلام شد. به این ترتیب می‌رسیم به 215 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.